بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام به محضر برادران و خواهران عزیز. به نظر میرسه که بسیاری از رأی گیرندگان و رأی دهندگان نامزد معرفی کنها و بعضی از خود نامزدها بدون اینکه قانون اساسی رو درست با دقت مسئولانه و متفکرانه بخوانند، چون میشه دو جور خوند قانون رو، مسئولانه و غیر مسئولانه، سرسری بدونی که این دقت نظر صورت بگیره، اقدام به فعالیت سیاسی و انتخاباتی میکنن و میکنیم. توقعاتی که رای دهندگان گاهی دارن از رئیس جمهور، از نماینده مجلس، از نماینده شوراهای شهر و روستا یا نمایندگان خبرگان و از این قبیل، بسیاری مواقع با اونچه در قانون اساسی آمده مطابق نیست، متفاوته، گاهی بیشتر از اونه، گاهی هم کمتر. ما یه دوره لازم افکار عمومی و همینطور حتی نخبگان سیاسی ما، فعالان سیاسی، اینا سیاستمدارا، مسئولین، همه قانون اساسی رو بخونن درست. یعنی هر کس یه مسئولیتی رو قبول میکنه که تقریبا اغلب قریب به اتفاق امکانات و اموال عمومی در اختیار او قرار میگیره، یه تصور درستی از قانون ندارن. مطالباتی، تصوراتی، تصدیقاتی تو ذهن و زبان افراد هست، چه موافق چه مخالف با یک رئیس جمهور، یک نامزد، که اگر به درستی قانون اساسی دیده و تعریف بشه، حتما در تعدیل بعضی از مناقشات بی حاصل، کم حاصل و گاهی پر ضرر، حتما مؤثره. قانون اساسی ما با قانون‌های اساسی دیگر مقایسه بشه، بند بند قانون درست خوانده و تحلیل و فهمیده بشه، مشخصاً مسئولیت‌ها، میزان اختیاراتشون، میزان مسئولیتشون نسبت اینا با هم، رئیس جمهورها با مجلس‌ها و گاهی با دستگاه قضایی خوب تنش‌هایی داشتن، گاهی راجع به اختیارات، راجع به مسئولیت‌ها، اینکه پاسخگوی چی باید باشن، کی پاسخگوی چی باشه. این اختلافات البته در همه نظام‌های سیاسی وجود داره و اساساً قانون اساسی نهادها رو متقاطع، ناظر بر هم و مستقل از هم تعریف می‌کنه برای که یکدیگر رو کنترل بکنن، و اینکه این اونو و اون اینو کنترل کنه طبیعتاً منشأ یه سری تنش‌هایی، استکاک‌هایی میشه. اما اینها در قانون اساسی تعریف و مدیریت میشه و باید بشه. اینکه کسانی با ادعاها و شعارهایی فراتر از قانون اساسی و خلاف قانون اساسی نامزد بشن و تبلیغات بکنن و بد رأی بیارن، بعد خب هم خلاف قانون گاهی هست، هم عملی نیست، یا خود این اشخاص کفایتشو ندارن، نداشتن، بر سر کار میان و بعد شروع میکنن به اینکه نذاشتن، نمیذارن، و بعد هم که میرن میگن آقا ساختار مشکل داره، قانون اساسی اصلا مشکل داره و از این قبیل، و لحن اپوزیسیون و ضد قانون اساسی و اینا میگیرن. در این حال همزمان تلاش میکنن که یا دوباره پاشون رو میذارن لای در بعد از 8 سال مثلا ریاست، که دوباره یا خودشون برگردن یا آدماشون، افراد مورد نظرشون بیان محلل بشن که باز دوباره بیان، در حالی که خب اگر این اختیارات قانونی هست و کافی بوده اون حرفا چیست؟ اگر کافی نبوده یا قانونی نیست، چرا دوباره از صفر میخواید شروع کنید؟ قانون اساسی دایره مسئولیت و اختیارات هر سه قوه و نهادهای مختلف رو، حتی دایره اختیارات و مسئولیت‌های رهبری رو معلوم کرده. یعنی قانون اساسی یک بند مستقل حداقل راجع به این داره که سه قوه مستقل و ناظر به یک دیگر هستند، ولی باید کاملا هماهنگ و منسجم باشن و هر سه قوه زیر نظر رهبری سیستم و نظام مدیریت بشن، نظارت بشن و روابطشون با هم تنظیم بشه. قانون اساسی داریم و طبق قانون بعد سیاست‌های کلی است و بعد قوانین مجلس است، و اون وقت قوه مجریه دولت باید کاملا در چارچوب قوانین مجلس عمل کنه، قوانینی که نمایندگان مردم اونجا گذاشتن. این قانون اساسی است. وظایفی که این قانون برای رئیس جمهور و دولت تعیین کرده به چند اصل قانون اساسی من دوستان رو ارجاع میدم که یه بار دیگه با دقت بخونن، و به چند موردش الان اشاره میکنم که مردم شریف بدانند که چرا به چه کسانی رأی بدن و بعد چه توقعاتی از اونها داشته باشن، چه مطالبه و پرسشگری از اونها بکنن، در چه زمینه های اونها رو مورد نقد قرار بدن و در چه زمینه هایی یه چنین حقی نیست. نکته بعدی این که همه نامزدهای ریاست جمهوری از اول تا الان همشون کسانی بودن که 10 سال 20 سال گاهی 40 سال تو سیستم بودن، تو نظام بودن. همه کسانی که نامزد انتخابات ها شدن در تمام دورهای ریاست جمهوری، همه اینا قبلا یا وزیر بودن، وکیل بودن، قاضی بودن، ارشد استاندار بودن، مسئولیت های مفصلی داشتند، یا قبلا مثلا در سپاه بوده، در اطلاعات بوده، از این قبیل. هیچ کدوم از اینا نه از مریخ آمدن نه از بیرون آمدن. همشون هم میدونن چه مشکلاتی داره مدیریت کشور. بعدم معمولا بعد از 8 سال که هر کاری خواستن کردن، از یک طرف میگن نه نذاشتن، از یک طرف میگن همه مشکلات رو ما حل کردیم، بقیهش هم نذاشتن، مشکل تو قانون اساسیه، ساختارهاست فلان. و بعد با لحن اپوزیسیون عرض کردم طلبکار، مثل که مثلا نظام باید یا ما رو بپذیره یا ما دوباره بخوایم برگردیم. خودم یا افراد هم فکرم، تیممون، آدمامون ولکن معامله نیستن. در این حال که میگن اختیارات نبوده، نذاشتن، مشکل ساختار و قانون و ایناست، باز با هیجان و شتاب بسیار شدیدی میخوان دوباره برگردن، دوباره از اول، از صفر شروع. اینم باید افکار عمومی توضیح. حالا بعضی از مواد قانون اساسی رو اینجا بازخوانی کنیم که روشن بشه چه وظایفی دارن رئیس جمهورها و دولت، هیئت وزرا از جمله در قانون اساسی، و مردم با توجه به این ضوابط رأی بدن و بعدم بر همین اساس از رئیس جمهورها آینده با دقت پرسشگری کنن، اگر چه از رئیس جمهور و رئیس جمهورهای گذشته این پرسشگری ها گاهی صورت نگرفت. بعضی ها پیشنهاد حتی دارن که نامزدها راجع به گذشته فعالیت هایی که داشتن، همشون مسئولیت های حکومتی داشتن، راجع به اون دوران یک جلسه حداقل توضیح بدن که ما چه کردیم، چه نکردیم، چه ضعف هایی داشتیم، انتقاد از خود بکنن، موفقیتش رو بگه و به پرسش ها و اشکالات جواب بده. بعدم که سر کار هستن مصاحبه های تشریفاتی، نه واقعا باید خودشون، وزراشون، مدیر کلاشون، استانداراشون مدام در معرض سوال و جواب با مردم باشن، خودشون در معرض امر به معروف و نهی از منکر و آزادی بیان قرار بدن. امر به معروف نهی از منکر یعنی آزادی بیان، یعنی آزادی نقد، آزادی اعتراض، آزادی حق پیشنهاد و انتقاد که شنیده بشن. معمولا رئیس جمهورهای ما وقتی سر کارن به انتقادها و پرسشها خیلی جواب نمیدن درست. بعدم که دورشون تموم میشه میرن که دیگه هیچی، اصلا انگار قرار نیست پاسخگو باشه. اون زمانی که هستن چون زور دارن، قدرت دارن، بودجه دستشون، امکانات هست، نقد پذیری و پاسخگویی ضعیفه. وقتی هم که دورشون تمام میشه دیگه کسی باز نمیره اینا رو بگه آقا خب حالا 8 سال شما بودی، 4 سال بودی، کجا بودی، بشین ببینم اینجا این تخلفات رو کردی اون زمان و حالا باید پاسخ بدی، این تصمیمات چی بود، این میلیاردها پول اونجا نابود شد چی شد، این صحبتی که کردی خلاف قانون اساسی، اینا رو باید جواب بدی. ببینید قانون اساسی چی میخواد از رئیس جمهور و از دولت، با توجه به اینا رأی بدین. در اصل 49 قانون اساسی وظیفه دولت رو تعریف میکنه، میگه که اولا تمام ثروتهای نامشروع و غارتهایی که از اموال عمومی و اموال مردم صورت گرفته باشه، دولت موظف است همه این ثروتهای حرام و نامشروع رو، همه اینها رو مصادره کنه، برگردونه، توقیف کنه و اینا برگرده به صاحبان حق، و اگرم در یک موردی صاحب حق معلوم نیست و پیدا نشد به هیچ وجه، کاملا و شفاف بره به بیت المال. باید رسیدگی و تحقیق دقیق حقوقی قضایی صورت بگیره و بعد از ثبوت شرعی دولت باید اجرا کنه. همه ثروت‌های ناشی از ربا، ثروت‌های ناشی از رشوه و اختلاس، ثروت‌های ناشی از غصب و غارت، سرقت، انواع و اقسام قمارها، قمارهای سنتی و قمارهای مدرن و الکترونیک، هر نوع سوء استفاده ای که از اموال عمومی، از موقوفات، از مقاطعه کاری ها، از معاملات دولتی شده است، یعنی قراردادهای امضا شده و قراردادهای که خرید و فروش و خصوصی سازی و که به ایجاد رانت و مسائل در نابرابری هایی سوء استفاده هایی در معاملات داخلی یا در معاملات خارجی انجام میده. اصل 49 قانون اساسی میگه دولت موظف است همه اینا رو باید برگردونه و شفاف توضیح بده در مورد اینا. فروش زمین های مواد و مباهات اصلی اموال عمومی، ثروت هایی که در اثر دایر کردن اماکن فساد و هر مورد نامشروع دیگه به دست آمده، این یه وظیفه دولت. طبیعتا باید پاسخ خوب باشه اگر مصوبه ای داشته، امضایی، دستوری، بخشنامه ای که منجر شده است به انتقال این ثروت های حرام، ایجاد ثروت حرام و غارت و غصب، اونم باید پاسخ خوب باشن که این تصمیم منجر به سوء استفاده از معاملات دولتی یا خارجی شد. هم امضا کننده، هم تصمیم گیرنده، هم معامله کننده باید پاسخ خوب باشن، حتی اگر دورشون تمام شده و الا در همون دوره هم وقتی که هستن باید پاسخ خوب باشن. سازمان بازرسی کل کشور در دستگاه قضایی، وزارت اطلاعات در دولت، دیوان محاسبات و کمیسیون اصل 90 و اینها در مجلس، همه اینا، نهادهای بازرسی در خود دولت و ریاست جمهوری، در قوه قضاییه، در نهاد رهبری و هر جای دیگری، همه اینا باید توضیح بدن. حضرت امیر علیه السلام فرمودن من در اتاق شیشه‌ای حکومت کردم، سوگند به خدا یک دروغ به مردم نگفتم، به شما نگفتم و هیچ تصمیمی در مورد شما نگرفتم الا که کتمان نکردم و شفاف بهتون گفتم که من این کارو دارم میکنم به این دلایل، بعدم گفتم من این کارو کردم و اینم نتایجش، اینم توضیحش. فرمودن فقط من مسائل خاص امنیتی رو علنی نکردم، شفاف نگفتم، مخفی کردم، چون اگه به شما میخواستم بگم دشمن شما متوجه میشد و به شما ضربه میزد، هیچ چیز دیگه رو مخفی نکردم. ما قرارداد محرمانه بین المللی نداریم، اصلا خلاف قانون اساسیه. هیچ قراردادی بدون تصویب مجلس اعتبار نداره. در فصل نهم اصل 113 در قانون اساسی، اصلا اون فصل مال قوه مجریه است، راجبه که رئیس جمهور چه وظایفی و اختیاراتی داره و چه و چه و وزرا نکاتی مطرح میشه. اولا مسئول ترین شخص در حوزه اجراییات و اداره کشور، امور اداری مالی، طبق قانون اساسی رئیس جمهوره. مسئول اجرا قانون اساسی است در حوزه خودش، چون تفکیک قوا داریم طبیعتا در قوای دیگه مسئول با رئیس قوه است و رئیس قوه مجری است، جز در مواردی که مستقیما رئیسش رو رهبری تعیین میکنه، مثلا رهبری فرمانده کل قواست رو اساسا خودش، یا مواردی که رئیس رو رهبری باید تعیین کنه مثل دستگاه قضایی، جز در این موارد رئیس جمهور رئیس قوای مجری است، همه نهادهای حکومتی، اداری، اقتصادی کشور و مسئول کرده ها و ناکرده های اونهاست و در این باب باید پاسخ خوب باشه. این توضیح هم که من عرض کردم یک اصلاحی بود که تو قانون اساسی انجام شد، چون در قانون اساسی اول میگفت که رئیس جمهور مسئول تنظیم روابط قوای سگانه، مسئول اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سگانه است و رئیس قوه مجریه. بعد به این جنبندی رسیدن که یک قوه نمیتونه ناظر و مشرف به سه قوه باشه و روابط سه قوه رو یک قوه تنظیم کنه، بلکه باید یک نهادی فراتر از سه قوه که این سه قوه تحت نظر او باید و در چارچوب سیاست‌های کلی او باید عمل بکنن، اونجا مسئول تنظیم روابط قوا باشه که میشه رهبری. ولذا این رو از قانون اساسی این بخش رو حذف کردن. در اصل 114 قانون اساسی خب طبیعتاً گفته افراد حد اکثر دو بار میتونن پیاپی رئیس جمهور بشن، یعنی یک بار میتونه تکرار بشه، بعد دیگه باید برن کنار. شاید علتش هم اینه که اگر ادامه پیدا بکنه با این همه امکانات مالی و سیاسی و اینا و بدون چی نظارت دقیقی هم به خصوص باشه و اینها، ممکنه در قالب این یک مافیای قوی شکل بگیره که مدام بین خودشون دست به دست بشه و امکان انتقال قدرت به شکل واقعی نباشه ولو به شکل سوری باشه. و لذا این تلاش هم طبیعی است که همه جا از جمله اینجا معمولا چند هسته شکل میگیرن، حالا به اسم جناح یا غیر جناح، و ریاست جمهوری رو، رأس قدرت رو مدام بین خودشون هی دست به دست میکنن، یعنی اون میاد این میاد باز معاونش میشه، اون میره باز اون وزیرش میشه و از این تعبیر. شاید قانون اساسی خواسته یک راهی برای امکان شکستن اون حلقه به اصطلاح محاصره دستگاه اجرایی باز باشه که یک رکود و حصر، انحصار و حصری به وجود نیاد و امکان انتقال قدرت و ممانعت از جمود هسته های فساد مثلا به وجود بیاد. در اصل 115 قانون اساسی می‌رسیم به مباحث مثل امانت، تقوا و اینکه باید در حد یک رئیس جمهور تقوا داشته باشه و اینکه یعنی چون اموال و جان و مال و ناموس و مردم، سرنوشت کشور دستش قرار میگیره، با یه امضا یه مرتبه 1000 میلیارد پول جابجا میشه، هزاران نفر رو انتصاب میکنه، در کشور نصب میکنه. شرط دیگه اینه که مؤمن و معتقد باشه به مبانی جمهوری اسلامی و به مذهب رسمی کشور. این که چه کسی مؤمن و معتقد باشه، چون بعضی میگن کافی ملتزم باشه به مبانی، قانون اساسی میگه نه، باید معتقد باشه. ملتزم یعنی من قبول ندارم ولی در عمل رعایت میکنم. قانون اساسی میگه که نه، چون این کسی نمیتونه رئیس جمهور باشه. اگر کسی بعضی مبانی اصلی در حوزه محتوایی مکتبی، اونچه که در جمهوریت اسلامی تأثیر و دخالت داره، عقیده و ایمان نداره، و اینو قبلا گفته، صریح گفته، حتی تو بحث‌های انتخاباتی تو مناظره ها گاهی میپره از دهنش، میگه یه چیزایی نوشته، مواضعی گرفته قبلا که نشون میده اینا رو قبول نداره، این مبانی رو، یا به مبانی مکتب اهل بیت معتقد نیست، این نمیتونه برای ریاست جمهوری نامزد بشود، و اگر بشه هم ریاست جمهوریش ریاستش خلاف قانون اساسیه، اگر حتی اگر در معرض رأی هم قرار بگیره. استدلالش هم روشنه که چرا. اما اینکه چه کسی مصداق امانت و تقوا و ایمان و اعتقاد به مبانی نظام و قانون اساسی هست یا نیست، خب این درسته که به تشخیص دهنده و اون نهاد قانونی نهایتاً مربوطه، همه جای دنیا هم همینطوره، اما به نظر میرسه که در یه مواردی باید توضیحاتی داده بشه که وقتی میگیم فلان اشخاص معتقد به مبانی و با تقوا هستند و فلانی ها نیستند، توی تمام انتخاباتی که در این 42 سال شده یه توضیحاتی جهت تبیین مسائل برای افکار عمومی باید داده بشه. بدون توضیح گاهی همین اتفاق میفته که گاهی افتاده. در اصول دیگر قانون اساسی همینطور، در اصل 116 راجع به نامزدها بحثای داره، راجع در اصل 117 قانون اساسی هر شود که راجع به نحوه انتخابات و اکثریت و اینا بحثی داره، راجع به وقت در اصل 121 قانون اساسی متن سوگند رئیس جمهور ذکر میشه که اینم فوق العاده مهمه. بعضیا فکر میکنن این سوگند تبلیغاتیه، تشریفاتیه، نه، این سوگند یک سوگند شرعی هست و هم در دنیا باید پاسخگو باشن هم در آخرت خواهند بود. این سوگند معیار مشروع بودن یا نبودن یک رئیس جمهور و یک دولته. قانون اساسی میگه که با حضور اعضای شورای نگهبان در مجلس شورای اسلامی در حضور نمایندگان مردم باید سوگند بخوره با این متن. اولا هم در پیشگاه قرآن کریم هم در برابر ملت ایران باید سوگند بخوره، یعنی این سوگند یک سوگند شرعی است، یک وجه باطنی ایمانی در محضر خدا و قرآن دارد که اینجا اگر دروغ بگی، خلف وعده کنی، مسئولیت الهی و شرعی است در برابر خداوند. و علاوه بر او، یعنی که این سوگند یک سوگند معنوی است، یعنی حتی اگر بتونی کلاه ملت رو برداری، رأی بگیری، یک دوره دو دورم مسلط باشی، بعدم باز کلاه ملت رو برداری، کاراتو توجیه کنی، بزنی به چاک، اما کلاه خداوند رو نمیتونی برداری، قرآن رو نمیتونی دور بزنی، تو در پیشگاه قرآن هم قسم خوردی. اما در پیشگاه قرآن لازمه اما کافی نیست. چرا؟ میگه در برابر ملت ایران هم باید قسم بخوری، چون حالا پاسخگویی به قرآن میمونه برای آخرت، اما اینجا تو دنیا باید پاسخگوی ملت ایران باشی بر اساس این سوگند. خب سوگند میخوری به خداوند قادر متعال که چکار کنی؟ یک، پاسدار اسلام و مذهب رسمی مکتب اهل بیت باش. هر امضایی، سخنرانی، هر عزل و نصبی، هر دستوری، هر بودجه بندی که صدمه بزنه به ایده ها و مرزهای اسلام و مذهب، خلاف قانون اساسی و خلاف این سوگندت. اگه یه جایی باید یه تصمیمی بگیری، حرفی بزنی که مکتب و نظام مذهب رو تقویت کنه، تضعیف کردی یا بیتفاوت و بیطرف موندی، خیانت کردی به این سوگند و به قانون اساس. در حوزه مباحث فرهنگی، مباحث رسانه‌ای، می‌بینید داره لطمه می‌زنن، حمله می‌کنن به مذهب رسمی، به مذهب، به دین، ولی از کنارش عبور می‌کنی. یا خلاف حکم شرعی خدا، مثلا برخلاف نمی‌دونم حجاب، برخلاف استقلال کشور، برخلاف دفاع از مقدسات و ارزش‌ها عمل کنی، حرف بزنی، بی تفاوت باشی، تو قسم خوردی پاسدار دین و مذهب باشی و نیستی، پاسداری نکردی، این خیانت به این سوگند و خیانت به قانون اساسی است. همینطور میگه قسم میخورم به خداوند که پاسدار نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشه. یعنی قسم میخوری که این مبانی و این محکمات رو باید پاش بیستی، ازش دفاع کنی عملا و نظرا، قولا و عملا، و نمیتونی بی تفاوت و بی طرف باشی، جا خالی بدی که بخوره به نظام، به قانون اساسی ضربه بخوره، برای که به جناب عالی نخوره و شما پاسخگو نباشی. دیگه قسم میخوره که رئیس جمهور که با همه استعداد و صلاحیتش برای ایفاء این مسئولیت ها وارد عمل بشه و همه وجود و ظرفیتش رو به کار بگیره. بنابراین رئیس جمهوری که ساعت اداری 8 ساعت کار میکنه و ساعت کار میزنه و بعد میره خونش و کاری نداره، او هم خلاف این قانون، این قسمش داره عمل میکنه، چون از همه استعداد و صلاحیتش در این مسیر استفاده نکرده و به همه مسئولیتاش عمل نکرده. قسم میخوره رئیس جمهور در قانون اساسی که من خودم رو وقف مردم، خدمت به مردم میکنم. وقف میدونید یعنی چی؟ وقتی شما یک جایی رو وقف میکنید برای یک کسی، یعنی اون از اون مکان، از اون امکانات هیچ استفاده شخصی، هیچ استفاده دیگری جز برای همون کسی که براش وقف کردی نمیتونی دخل و تصرف بکنی. شما رئیس جمهور قسم میخوره به خداوند که من خودم رو وقف مردم کردم، یعنی تمام امکانات، اختیارات، استعدادها، فرصتم، همه رو من فقط به نفع مردم به کار میگیرم، نه به نفع خودم، نه علیه مردم، نه به نفع دشمنان این انقلاب در داخل یا خارج، به خصوص خارج کشور. میگه من قسم میخوره من خودم رو وقف اعتلاء کشور میکنم. اعتلاء کشور یعنی من آقا این کشور رو از شما تحویل گرفتم، اینجور بود، الان برم به شما تحویل میدم، اینقدر رشد کرده و عالی تر شده، اعتلاء پیدا کرده، مثلا تورمش اونقدر بود شده حالا اینقدر، من اینقدر کمش کردم، گرانی اونطور بود من کمش کردم، تحریما اونطور بود من کمش کردم، نصفش کردم، یک سومش کردم، تولید اینقدر ضعیف بود من تقویتش کردم، عزت مردم ایران مورد حمله بود من از این عزت پاسداری کردم. اگر داره قسم میخوری که من این کار رو میکنم با تمام ظرفیت، خب آخرش باید ببینیم آیا کشور تو این جهات بالاتر رفت یا پایینتر رفت، اعتلاء پیدا کرد یا یک چند درجه هم پایین رفت، اینم یک بخش قسم. بخش دیگه قسم میخوره در قانون اساسی رئیس جمهور که من خودم خود را وقف ترویج دین و اخلاق میکنم، هیچ نوع رویکرد و جریانی که برخلاف دین باشه نه میگم نه انجام میدم، بلکه اگر ببینم حتما باش مبارزه میکنم. اگر یک جریان ضد اخلاق اجتماعی، اخلاق خانواده و از این قبیل بود، قسم میخورم که جلوش بایستم و اخلاق رو ترویج کنم. خب شما ببینید بعضی قراردادهای بین المللی مثل بی سی و اینا، بعضی فشارهای جریانهای تبلیغاتی، مثلا تو وی او ای مدت ها یک جریان ضد حجاب آمریکا را انداخت و حمایت میکرد، بعد یک کسی بیاد تو همین مسئولیت ها علیه حجاب با صحبت کنه، خب اینا همه خلاف این قسمه. بحث علوم انسانی با رویکرد اسلامی میشه برای تقویت تفکر مدنی اسلامی مسخره بکنن، حمایت نکنی، ترویج نکنی، بلکه لطمه بزنی. خب اینا خلاف این قسمه، چون قسم خوردی برای ترویج دین، برای ترویج اخلاق خودت رو وقف کنی. رئیس جمهورا باید چنین کسانی با این سوگندها هستن باید پاسخگو بشن. میگه من قسم میخونم من خودم رو وقف پشتیبانی از عدالت، گسترش عدالت و پشتیبانی از حق میکنم. خب عدالت شاخص داره، عدالت توزیعی داریم، عدالت در حوزه تولید، در حوزه مصرف، عدالت در حوزه واردات و صادرات، اینا باید روشن بشه. قسم شرعی خوردی که عدالت وقتی تمام میشه دولت باید از وقتی شروع شد 6 تا شاخص بیاری که آقا فاصله طبقاتی اینقدر کمتر شد، این مشکلات طبقات محروم این مقدارش حل شد و از این قبیل. باید روشن بده که آقا در جهت گسترش عدالت عمل کردی یا نه. اینایی که حالا رئیس جمهور میشن 4 سال دیگه باید همین جواب باید بدن. قسم میخوره من از خودکامگی، هر گونه خودکامگی میپرهیزم. به خدا سوگند، به خدا قسم من خودکامه نخواهم بود. خودکامه یعنی چی؟ یعنی هر طور دلم بخواد حرف میزنم، هر کاری دلم بخواد میکنم، هر امضایی دلم بخواد میکنم، هر جا هم نخواهم نمیکنم. به کسی هم کاری ندارم، به قانونم کاری ندارم، نقد و اعتراض رو نمیپذیرم، مشورت پذیر نیستم. خودم یا نفری هر جا تشخیص بدم دلم بخواد تصمیم میگیرم، دستور میدم، امضا میکنم، عمل میکنم، هر جا هم نخواهم نمیکنم. این یعنی خودکامگی، یعنی استبداد. رئیس جمهور کسی که قسم میخوره به خداوند که من اینطور عمل نخواهم کرد، من از آزادی، از حرمت اشخاص، از همه حقوقی که قانون اساسی برای مردم، برای ملت به رسمیت شناخته، من حمایت میکنم. خب حالا برگردیم ببینیم این رئیس جمهورایی که بودن کدوماشون کجاها حمایت کردن، کجاها نکردن، خلاف قسم عمل کردن، و اینا که میخوان رئیس جمهور بشن چگونه خواهند بود. دیگه قسم میخوره من در حراست از مرزها و جداگانه حراست از استقلال سیاسی کشور، استقلال اقتصادی کشور، استقلال فرهنگی کشور، هر ستا رو ذکر میکنه، از هیچ اقدامی دریغ نخواهم کرد. استقلال سیاسی یعنی قدرت ها و ابرقدرت ها و استکبار جهانی و اینا نتونن با تهدید و تطمیع و فشار حقی از حقوق ما رو ضایع کنن، به ما زور بگن یا ما رو مجبور کنن به پذیرش یک قراردادی. این میشه استقلال سیاسی. نباید زور به اجازه زورگویی به اونها داده بشه. استقلال اقتصادی یعنی به معنای انزوا نیست، به معنای استقلال روشنه. استقلال خلاف وابستگی است. استقلال به معنای انزوا نیست، به معنای نفی وابستگی است. استقلال اقتصادی یعنی ما اقتصاد خودمون رو در گرو دشمن قرار نمیدیم، ما اعتماد نمی کنیم اقتصادمون رو بر اساس اعتماد به دشمنانمون، به قدرت‌های فاسد و استثمارگر غارتگران جهان، به آمریکا یا به صهیونیست‌ها، اینا ما نمیدیم. ما اجازه نمیدیم آمریکا و انگلیس و فرانسه برای ما تصمیم بگیرن، برای اقتصاد ما، برای سیاست ما، برای کشور ما. استقلال فرهنگی چیست؟ استقلال فرهنگی یعنی تبادل فرهنگی آزاد با همه فرهنگ‌ها و تمدن‌ها و همه جهان داشته باشیم، اما هویت فکری، هویت دینی انقلابی باید کاملا مشخص باشه، حراست بشه. مرزهای فکری باید مشخص باشه و فرهنگ ما جاذبه داره اون چرا که حزب میکنه در حازمه خودش مطابق با اصول خودش. در این حال دافعه داره در برابر فرهنگ های فاسد و باطل، باید هوشیار باشه، مرزبندی کنه، گاردش بسته باشه. و استقلال فرهنگی کشور یعنی سبک زندگی و فرهنگ عمومی و فرهنگ حاکم و فرهنگ خصوصی، یعنی فرهنگ های صنفی، خورده فرهنگ های، اینا رو اجازه ندیم فرهنگ های مادی در اقشار جامعه یا در حکومت نفوذ کنه و از طریق بیت المال مسلمین بر مسلمین مسلط بشه. نمونهش اون مسئله بیسی بود، نمونه دیگرش فشارهایی که از طریق بیسی و فضای مجازی و رسانه ها و اینا صورت میگیره، که خب اینا حمله به هویت استقلال ما، مردم ماست. تبادل آرا، فضای مجازی، ارتباط بین الملل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی باید کاملا فعال، آزاد، منعطف باشد، اما منفعل، وابسته، اجبار پذیر، تغییر شده نباید باشه، تحت سلطه نباید بریم، نه غربی نه شرقی، یعنی ما نه تحت سلطه شرق میریم نه غرب، نه وابسته به اون میشیم نه این. معنیش این نیست که ما نه ارتباط با غرب میخوایم نه شرق، ما میخوایم کل شرق و غرب نابود بشن، همچین شعاری کسی نداده هیچ وقت. شرق و غرب هستن، ما هم هستیم، ارتباط مساوی با همه داریم، ارتباط آزادانه آگاهانه با حفظ شخصیت خودمون و حقوق و منافع مردممون. هر کس هر حرفی داره، هر کالایی داره برای عرضه و تبادل، میذاریم رو میز، دوستانه صلح‌آمیز گفتگو میکنیم، واقعا برد برد، نه اینکه بگیم برد برد تاش بشه باخت برد، طرف هر چی خواسته برده، ما تو هیچ کدوم به حقوقمون نرسیم. بعد بخوان یک صدم حقوقمون رو قطره چکان با شرط و شروط، با توهین و تحقیر، و هم نزدیک دم انتخابات با اهداف سیاسی مثلا بگن میدیم نمیدیم به این شرط که از بقیه حقوقتون بگذرید و از این قبیل. پس ببینید، دقت کنید، نامزدها بپرسید آقا استقلال سیاسی، استقلال اقتصادی، استقلال فرهنگی، اینا سوگند میخوره رئیس جمهور در مورد اینا. ما کسانی داشتیم در این دوره‌های مختلف، تو همین دوره کسانی داشتیم به عنوان به اصطلاح روشنفکران و آکادمیسیان هایی که مرتبط با همین حاکمان و دولت مردان اینا بودن، اینا گفتن، مقاله نوشتن، گاهی هم نطقای تهیه میکردن میدادن همین آقایون هم که خودشون خیلی وارد نیستن ولی میگفتن برامون کف میزنن، سریع میگفتن اصلا استقلال یک کلمه بی‌معنایی است، کلمه استقلال، استقلال زدگی، این در 50-60 دهه پیش تحت تاثیر چپا و کمونیستا و اینا ما از اونها یاد گرفتیم و الا اصلا استقلال در جهان بی‌معنی است، در این به خصوص جهان امروز استقلال معنا نداره، استقلال یعنی عقب ماندگی، بیچارگی، فلان. پیشرفت بدون ادغام و وابستگی و حل و منحل شدن در نظام سرمایه‌داری غرب معنا نداره. یعنی الان کتاباشون تو بازاره، مقاله نوشتن، حرف زدن، مفهوم استقلال رو و مصداق استقلال رو زیر سوال بردن و کوبیدن. گاهی تصمیمایی گرفته شده که منافات داره صریحاً با استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ما. اینم قسم میخوره رئیس جمهور، تو این قضیه هم حساس باید بود. بعد قسم میخوره من با استناد به با استعانت از خداوند، کمک از خود، کمک خداوند و پیروی از پیامبر و اهل بیت علیهم السلام، این قدرتی که به من داده شده، من این رو یک قدرت شخصی تلقی نخواهم کرد، این رو امانتی مقدس میدانم که به من سپرده شده. اولا قدرت حکومت کلن امانته. حضرت امیر علیه السلام میفرمان امانت الله و امانت الناس، تمام این مسئولیت امانت خداست اولا، و در طول او زیر سایه خداوند امانت مردم در اختیار تو، چون این اموال عمومی مال شما نیست که بذل و بخشش بکنید یا نکنید، به خودتون بدید این ور اون ور، اینا مال مردمه، مال خداست و مال مردم باید به نفع مردم خرج بشه. رئیس جمهور سوگند شرعی میخوره، من امین پارسا و فداکار خواهم بود و از این قدرت به عنوان یک امانت مقدس حفاظت میکنم. وقتی میگیم مقدس یعنی دینیست، اصلا قداست، سوگند، اینا مفاهیم دینیست، مفاهیم سکولار نیست. کسی که هیچی رو، چون سکولاریزاسیون یعنی قداست زدائی، یعنی هیچی مقدس نیست، طبیعی که خب حقوق بشر هم مقدس نخواهد بود، هیچی مقدس نیست. اما وقتی میگی سوگند میخورم و این رو امانت مقدس میدانم، یعنی ما داریم به سیاست، به دولت یک نگاه دینی و الهی داریم، اینو امانت خدا و امانت مردم میدونم و میگه من دارم قسم شرعی میخورم به خدای متعال در محضر قرآن و در محضر مردم که کاملا امانت دار باشم، یعنی این قدرتی که گرفتم جز در اون مسیر خدا و مردم مصرف نکنم و بعدم هر چی که گرفتم تحویل میدم و پارسا خواهم بود، یعنی تقوای سیاسی دارم، تقوای حکومتی، وسوسه نمیشم بر اساس عصبانیت و انتقام یا بر اساس تمایلات و غرایز شخصی و گروهی و باندی عمل نمیکنم. قسم شرعی میخوره من به فکر منافع مردم باشم نه منافع خودم و نگهداری کنم و بعد اون رو به منتخب ملت پس از خود بسپارم. دقت کردید؟ اولا ببینید قبلا اونایی که بودن چقدر به این سوگند عمل کردن، چقدر امانت دار بودن نسبت به بیت المال، نسبت به هر شبت که بودجه بندی ها، دخل و خرج ها و اینایی که آمدن سابقه شون نشون میده چقدر در این قضیه پاسخگو هستند. و بعد اینجا قسم میخوره من این رو به منتخب بعدی که مردم انتخاب کنن تحویلش میدم. این خیلی جالبه. این احتمالاً از همون موقع هم پیش بینی میشد که بعضیا میان رئیس جمهور میشن دیگه مثل که میخوان نرن. نمیخوان تحویل بدن. پاشونو میذارن لا در دوباره خودشون یا افرادشون رو بیان باز محلت بیاد باز دوباره خودشون آقا دیگه تحویل بده. هر گلی داشتی سر ملت زدی، هر هنری بلد بودی نشون دادی، خدماتی کردی، صدماتی زدی، دیگه قرار نیست که بمونید به منتخب بعدی بسپرید. در اصل 122 قانون اساسی میگه، قبلا تو قانون اساسی اول گفته بود رئیس جمهور در برابر ملت مسئول است که با اختیاراتش و با وظایفش چه کرد، باید به مردم جواب بده. بعد میگه نحوه رسیدگی به تخلف رو قانون معین کنه، یعنی قانون بیاد روشن کنه که رئیس جمهور چگونه پاسخگوی مردمه که آقا من این اختیارات رو اینجوری ازش استفاده کردم، اینجا هم استفاده نکردم، این وظایف رو عمل کردم، اینا رو نکردم، باید بیا جواب بدی. بعد تو تجدید نظر چون دیدن که وقتی میگی در برابر ملت مسئوله، خب میگه من در برابر ملت دارم جواب میدم دیگه. لذا تو قانون اساسی جدید دو تا قید دیگه هم آوردن. میگه رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفی که قانون اساسی و قوانین عادی به عهده رئیس جمهور میگذاره، در برابر ملت در و رهبر و مجلس شورای اسلامی نمایندگان ملت مسئوله. حالا اینجا یه مقداری ضمانت اجرا پیدا میکنه، یعنی نمایندگان ملت در مجلس میتونن رئیس جمهور رو مدام بخوان، توضیح بخوان، خودش و وزراش رو که این اختیارات اینا جزء اختیارات شما نبود، چرا این تصمیم گرفتی، این حرف رو زدی، اینا جزء اختیاراتت بود، چرا به این اختیاراتت درست عمل نکردی، چرا به وظایفت عمل نکردی. هم رهبری میتونه و باید رئیس جمهور رو توضیح بخواد ازش، هم نمایندگان ملت در مجلس، هم خود ملت به شیوهی که قانون تعیین کنه. خب قانون یک جوری بنویسی که مردم چطوری میتونن رئیس جمهور رو مورد سوال قرار بدن که آقا جناب علی اینجا چرا این کارو کردی، چرا این کارو با بیمه کردی، این کارو با بانک ها، این قضیه رو با مسئله گمرک. خب اینا باید توضیح بدن. ببینید شرایط مردم بسیار سخته. ما الان حدود 50% تورم داریم که از ابتدای انقلاب تا الان اینجور تورمی ما نداشتیم. یک دوره فقط بود زمان بعد از جنگ، زمان مرحوم آقای هاشمی، تو خب علت اصلیش هم جنگ و اینا شاید بود، ما دیگه یه همچی تورمی نداشتیم. تحریم هم از اول انقلاب بود، چون آمریکایی‌ها، انگلیس‌ها، همینا حاکم بر ایران بودن، ده‌ها هزار مستشارشون اینجا بود، مردم تو انقلاب اینا رو بیرون کردن، خب می‌خواستن و هنوزم می‌خوان برگردن، لذا از همون اول هم شروع کردن تحریم و مبارزه و توطئه رو. ولی هیچ وقت تحریم‌ها در این 42 سال به اندازه الان نبوده، یعنی بعد از این به اصطلاح تفاهم و عقب نشینی‌ها و اینا تحریم‌ها خیلی بیشتر شد. ما الان بیشترین تحریم، تهدید، توهین رو ما تو همین یکی دو سال اخیر تجربه کردیم. اینقدر تهدید نبود. اون تورم هم لزوماً به تحریم مربوط نیست، چون این تحریم ها به جهات مختلف، هم تحریم هم تورم، قابل مقاومت بود و هست، قابل دفع بود و هست تا حد بسیار زیادی. اینایی که میخوان رئیس جمهور بشن، اینا باید در برابر ملت، در برابر مجلس، در برابر چی پاسخگو باشن و جواب بدن چه کردن، چرا، چه نکردن، چرا. در اصل 123 قانون اساسی هم میگه که رئیس جمهور وظیفه داره هر چی رو که مجلس تصویب میکنه و مراحل قانونیشو طی میکنه به رئیس جمهور ابلاغ میشه، موظف است که امضا کند و موظف است که ابلاغ کند برای اجرا، بده به مسئولین و بگه اجرا کنه. اینطوری نیست که رئیس جمهور میتونه مصوبه مجلس رو امضا بکنه، میتونه هم نکنه، دلش بخواد بکنه، دلش بخواد امضا نکنه، یا امضا بکنه ابلاغ نکنه به وزارت خونه ها. قانون اساسی میگه رئیس جمهور وظیفه داره که اون چرا که مجلس تصویب میکنه سریع ابلاغ کنه برای اجرا و اقدام کنه. در اختیار اون نیست که بخواد بکنه نخواد نکنه. اصلا مجلس قانون میگذاره و دولت، رئیس جمهور باید مجری قوانین مجلس باشه. اینه اون قوه قانونگذاره، اینه قوه مجری است، این کارش اجراه. در اصل 134 قانون اساسی، حالا من خلاصه اصل رو دارم عرض میکنم، میگه که مسئول کل تصمیم ها، کرده ها و ناکرده ها، گفته ها و ناگفته های همه وزرا شخص رئیس جمهوره. رئیس جمهور مسئول ایجاد هماهنگی بین وزرا و وزارتخانه های خودش در هیئت دولته. نمیشه یه وزیر بیاد یه چیزو بگه، یه وزیر دیگه بیاد خلاف اون حرف بزنه، این تقصیر اون بگه، اون تقصیر این. مسئول این هماهنگی رئیس جمهوره. از دولت باید یک صدا بیاد بیرون، نه چند صدا. باید رئیس دولت با همکاری وزرا برنامه و خط مشی دولت رو تعیین بکنه در چارچوب اولا قانون اساسی، ثانیا سیاست‌های کلی رهبری و ثالثا قوانین مجلس. در چارچوب اینا که در طول همه و وقتی در چارچوب قانون مجلس باشه طبیعتا در چارچوب اونا هم باید باشه. این قوانین رو تقسیم کار کنه تو هیئت دولت بین وزرا و جمعا منسجم اجرا کنن. اگر یه جایی در قانون اساسی میگه، اصل 134 میگه اگر یه جایی اختلاف نظر یا تداخل بود در وظایف قانونی بین وزارتخانه ها، بین سازمان ها و دستگاه های دولتی، این یا منشأ این اختلافات داخلی دولت ابهام در قانونه که احتیاج داره به اینکه او قانون تفسیر بشود. اگر احتیاج به تغییر قانونه، خب قانون باید اصلاح بشه، به مجلس بگن آقا ما یک همچی مشکلی داریم، یه همچی پیشنهادی هم داریم، شما این رو بررسی کنید، رأی بدید، تصمیم بگیرید که این اختلافات مثلا حل شه. بنابراین در مواردی که اختلاف نظر یا تداخل در وظایف قانونی بین وزارتخونه ها با همدیگه، دستگاه های دولتی با هم هست، اگر نیاز به تفسیر قانون داره، اگر تفسیر قانون اساسی است، تفسیرش به عهده شورای نگهبان. تفسیر قوانین عادی است، تفسیرش با مجلسه، با دولت نیست، با مجلس. اگر احتیاج داره به تغییر قانون، باز تغییر قانون باید تو مجلس صورت بگیره، این کارها رو انجام بدن. اگر احتیاج به تفسیر قانون یا تغییر قانون نداره، تصمیم هیئت وزرا لازم الاجراست، منتها رئیس جمهور پیشنهاد بده، وزرا تصمیم بگیرن، هیئت دولت مجموعا تصمیم بگیره و اختلافات داخلی خودشون رو حل کنن. و بعد رئیس جمهور باید در برابر مجلس پاسخگو باشه در مورد تصمیمات تک تک وزرا و هیئت وزرا. اون باید جوابگو باشه در برابر اینا. در اصل 137 قانون اساسی هم باز یک نکته جالب دیگه میگه، هر وزیری هم مسئول وظایف در مورد حوزه اختصاصی، هر وزیری هم مسئول اون حوزه اختصاصی، اختیارات و مسئولیت‌های خودش و وزارتخانه خودش هست، هم در برابر رئیس جمهور باید پاسخگو باشه، هم در برابر مجلس. و همچنین هر وزیری باید پاسخگوی همه مصوبات دولت و هیئت وزرا باشد، ولو که مربوط به وزارتخونه دیگه ای باشه. یعنی از هر وزیری میشه سوال کرد چرا تو هیئت دولت بودی و اون عمل توسط این دولت ولو اون وزارتخونه انجام شد و شما این وسط چه کردی و چه گفتی یا چرا سکوت کردی یا چرا به این مصوبه دولت عمل کردی یا همکاری کردی با اون وزارتخونه. یعنی اصل 137 قانون اساسی میگه تک تک وزرا هم مسئول حوزه کاری خودشونن در برابر رئیس جمهور و مجلس، هم مسئول پاسخگویی در اموری هستن که کل دولت و هیئت وزرا تصویب کردن، یعنی مسئول اعمال دیگران هم هست هر وزیری. دقت میکنید؟ اصل 147 ببینید اینا کدوماش تخلف شده یا بعد از این میشه. میگه رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزرا و کارمندان دولت بیش از یک شغل دولتی حق ندارن داشته باشن. این اصل قانون اساسی است. شروع کنن به تجارت و کاسبی و فلان. بعد یک توضیح میده، میگه داشتن هر نوع شغل دیگری در یه مؤسساتی که حالا یا تمام سرمایهشون دولتی و عمومی و از بیت الماله یا بخشی از سرمایهشون دولتی و عمومی است، نمایندگی مجلس، وکالت دادگستری، مشاوره حقوقی، به عنوان مشاور حقوقی طرف اونجا مسئول، بعد میاد بیرون مشاور حقوقی همونجا هم میشه، یا هم خودش مسئول هم مشاور حقوقی اونجا میشه، همینطور رئیس شرکت های خصوصی مدیر عامل اونا باشن، عضو هیئت مدیره این شرکت ها بشن، همه اینا ممنوعه. فقط استثناء اینه که تو شرکت تعاونی اون ادارات یا مؤسسات اگر بشن، او استثناست و الا بخواد نماینده هم کارمند دولت باشه هم توی یک مؤسسه که با بیت المال مؤسسه دولتی و عمومی کل سرمایش یا بخشش دولتی یا عمومی است اونجا هم شغل داشته باشه، هم کارمند دولت از اونجا حقوق میگیره هم نماینده مجلس از دو جا، یا وکیل دادگستری هم باشه اون مسئولیت هم داره، یا مشاور حقوقی اونجا یا جای دیگری هم باشه، رئیس یا مدیر عامل شرکت یا حتی عضو هیئت مدیره یک شرکت خصوصی یا شرکت چی باشه، مگر شرکت‌های تعاونی همون به اصطلاح ادارات. استثناء کرده مسئولیت‌های آموزشی که تو دانشگاه مثلا تدریس بکنه یا مؤسسه‌های پژوهشی و تحقیقاتی، اینا شغل حساب نمیشن و اینا رو استثناء میکنه. مثلا در حوزه سیاست خارجی ببینیم قانون اساسی چی میگه. دیدید شما بعضیا تقابل بین ایدئولوژی و منافع ملی و از این قبیل که آقا انقلابی هستین یا میخواییم یه دولت معمولی باشیم و منافع ملی رو در نظر داشته باشیم و از این قبیل. خب یه اولا به لحاظ تئوریک حرف نادرستی است. اصلا منافع ملی همه در همه جهان تعریف ایدئولوژیک داره. دقت میکنید؟ یعنی خود منافع ملی در مکاتب مختلف حقوقی و حقوق بین الملل اختلافه، در این که معناش و مفهومش و مصادیقش حدودش معیارش چیست، اختلاف نظره. مارکسیستا منافع ملی نگاهشون به منافع ملی غیر از نظام سرمایه‌داری است. نظام سرمایه‌داری نگاهش به منافع ملی فرق میکنه با ناسیونالیستا. فاشیست یک تعریف از منافع ملی داره، سوسیالیسم یک تعریف داره از منافع، و همینطور اصلا منافع ملی در هر مکتبی معنای داره، تعریف مکتبی و ایدئولوژیک داره. این یک. از اون طرف دو، ایدئولوژی اصلا جزء تعریفش اینا که ایدئولوژی میکنن، ایدئولوژی های مادی حتی معمولا اینا فایده گرا هستن، یعنی تعریف میکنن که این ایدئولوژی لازمه برای تأمین یک منفعتی یا اگر یه ارزشی هست او ارزش هم به نفع جامعه است. بنابراین اونا هم معطوف به ایدئولوژی ها، همه اصلا ادعاشون اینه که ما معطوف به منافع ملی و سود هستیم. هیچ ایدئولوژی نمیگه که من با منافع کار ندارم، ارزش های من مضر به حال جامعه است، ضد منافع مردمه، اصلا هم چیزی کسی نمیگه. چه حالا اگه آمدیم سراغ یک ایدئولوژی و مکتب توحیدی که اساسا مبناش حفظ حقوق و کرامت انسان و خدمت به مردمه، روشنه که تقابل و دو قطبی بین ایدئولوژی و منافع ملی تو سیاست خارجی یا اقتصاد یا سیاست داخلی معنا نداره. اگه عرق ملی هم دارید نباید بگی آقا ما سیاست خارجیمون باید منفعل و سازشکار و معذرت خواهانه باشه، نه. اما این بحث کمک به مستضعفین، دفاع از اونها، نمیدونم صدور انقلاب و از این قبیل، اینا اصلا عیناً تو قانون اساسی ما آمده. اگر سیاست خارجی، وزارت خارجه، دیپلماسی ما خلاف این بگه نامشروعه و خلاف قانون اساسیه و خلاف سوگندهایی که خوردن. اولا من خواهش میکنم دوستان مقدمه قانون اساسی رو ببینن که به وضوح به عنوان بستر اصلی کل قانون اساسی میگه ما نسبت به مستضعفین جهان و به طور خاص مسلمین جهان هرگز حق نداریم بیتفاوت و بیطرف باشیم و همه جا کنار مظلوم و مستضعفین و علیه مستکبرین خواهیم بود در حد توانمون. حالا بگذاریم از این که ما عرض کردم هرچه قدرت بیرونی داشته باشیم امنیت و منافع ملیمون بیشتر تضمین و تأمین میشه. علاوه بر اون تو خود قانون اساسی چی میگه؟ در اصل 152 قانون اساسی میگه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری. این یک، یعنی ما نمیخوایم سلطه پیدا کنیم بر سایر ملت‌ها و کشورها، نه اجازه میدیم کسی بر ما سلطه پیدا کنه. این یک حکم قرآنی است. لا تظلمون ولا تظلمون، نه ستم میکنید نه ستم میپذیرید، نه ظالم باش نه مظلوم، نه ظلم بپذیر منظلم، نه ظلم بکن. ما نه تن به استکبار میدیم نه خودمون حق داریم مستکبر بشیم. ما نمیخوایم صدور انقلاب معنیش نیست که ما بریم به جای آمریکا و انگلیس و روسیه و فرانسه و اینا، حالا ما بریم یه جایی رو اینا رو بیرون کنیم بعد خودمون به جای اینا رفتار امپریالیستی و استکباری داشته باشیم، یه ملت دیگه رو سوارش بشیم غارت کنیم، اینا حرامه. قانون اساسی میگه سیاست خارجی دیپلماسی ما باید در خدمت این باشه. یک، هیچ سلطه دنبال سلطه بر هیچ سرزمین دیگری امکانات دیگری ملت های دیگری ما نباید باشیم، همون وقتی هم که قوی باشیم و بتونیم. نباید هیچ نوع سلطه بیگانه را نباید بپذیریم. دیپلماسی که سلطه پذیر باشه کشور رو و این ملت رو ببره زیر بار حرف زور دیگران تو یک مسئله اقتصادی، نمیدونم انرژی، تو مسئله سیاسی، در مسئله فرهنگی، اون دیپلماسی ضد قانون اساسی و نامشروعه. دیگه اصل 152 میگه دیپلماسی و سیاست خارجی ایران باید بر اساس حفظ استقلال همه جانبه و تمامیت ارضی کشور باشه. استقلال همه جانبه، دیپلماسی که کمک نکنه به استقلال اقتصادی، استقلال سیاسی، استقلال فرهنگی و راه نفوذ دشمن رو در داخل ایران باز کنه یا باز بگذاره، اون سیاست خارجی و دیپلماسی خلاف قانون اساسی و نامشروعه. میگه سیاست خارجی ایران مبتنی بر عدم تعهد، عدم وابستگی در برابر قدرت‌های سلطه‌گر هست. یک، به هیچ وجه هیچ نوع تعهدی میگه نباید به قدرت‌های سلطه‌گر بدید که ما رو تحت سلطه اونا و تحت نفوذ اونا بشه. به هیچ وجه نباید اجازه بدید. قانون اساسی میگه آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها و یا هر کشور دیگری به شما دستور بدن. روسیه و چین هم همینطور، فرقی نمیکنه. سلطه، هیچ سلطه ای نمیریم ما. حالا اخیرا میبینم چون روسیه و چین خودشون هم میدونید آمریکا و اروپا روسیه و چین رو هم تحریم کرده دیگه، فقط ما رو که تحریم نکرده. این معاملات اقتصادی که بین این سه کشور داره به وجود میاد که هر سه تحت تحریمن، که ما سه قدرت بزرگ هستیم به هم کمک کنیم و مشکلات هم رو میتونیم حل بکنیم، چرا تو رسانه های دشمن مدام مورد حمله قرار میگیره؟ رسانه های استکبار، برای که ایران کنیز آمریکا و انگلیس بوده همیشه. اینا حالا از زیر بار اینا آمده بیرون، اینا عصبانی هن و ناراحت هن. ما میگن چرا مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس میگید، مرگ بر روسیه و چین نمیگید؟ اصلا ما مرگ بر هیچ کشوری نمیگیم، مرگ بر استکبار و سلطه‌گره. این سلطه‌گر هر کی میخواد باشه. شما ببینید یک زمانی مرگ بر روسیه هم تو شعارهای مردم ما بود دیگه، مرگ بر شوروی، اون روسیه کمونیستی بود، چون اون روسیه متجاوز و استکباری بود. ما سه تا روسیه داریم. روسیه اول روسیه تزاری که استکباری بود، ستمهای بزرگی بر ملت ایران کرد، بخشی از ایران رو خوردن رفت. مرگ بر اون روسیه تزاری. بعد روسیه شوروی کمونیستی آمد، اونم ملت ما شعار میداد مرگ بر روسیه، مرگ بر شوروی و روسیه کمونیستی که اونم استکبار و متجاوز و جنایتکار بود. این روسیه که الان آمده، ادعاش و اعلامش اینه که آقا ما نه اون روسیه تزاری هستیم، رژیم عوض شده، نه اون روسیه کمونیستی، ما یک رژیم دیگه ایم اصلا. اون دوتا رژیم قبول نداریم و دنبال سلطه هم نیستیم، اهل سلطه هم نیستیم. خب این ادعا، هر اقدامی ما اگر از روسیه ببینیم که مثل آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها، اینا استکباری و سلطه جویانه است، اونجا مرگ بر روسیه هم باید گفت و میگیم. اگر ببینیم چین یا هر کسی دیگری به همین روش آمریکا و انگلیس و اینا بخوان عمل بکنن، بخوان سیطره و سلطه پیدا کنن در ایران، مرگ بر چین هم باید بگیم و خواهیم گفت. اینجا مرگ صحبت کشور خاصی نیست، مرگ بر سلطه و استکبار. آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها و روسیه، روسیه رژیم‌های قبل، رژیم‌های قبل روسیه، اینا در عمل نشون دادن بارها و بارها به ایران، به مردم ما و بسیاری ملت‌های دیگه ستم کردن، تجاوز و جنایت کردن، اشغال کردن، غارت کردن. ما گفتیم مرگ بر اونا. این روسیه میگه آقا ما توبه کردیم، ما اونا نیستیم، اون رژیم رفته، خود ما هم تحریم کردن، ما میتونیم با هم کمک کنیم. این چین هم اومده همین رو داره میگه. اگر کسانی هر سند و مدرکی بیارن که چین و روسیه فعلی همون کاری رو دارن با ملت ایران یا میخوان بکنن یا کردن یا دارن انجام میدن که آمریکا و انگلیس با ملت ما در 100 سال گذشته کردن، اثبات کنه، مدرک بیاره، در کنار مرگ بر آمریکا و انگلیس مرگ بر روسیه و چین هم خواهیم گفت. ولی وقتی اینطور نیست، آمدن اینا به کمک ما و کمک به خودشون هم هست، ما نمیگیم روسیه و چین و قربان صدقه ما و ملت ما رفتن به خاطر ما، نه، اونا هم به خاطر منافع خودشون عمل میکنن. طبیعیه. آقا احتمال نمیدی روسیه و چین یه وقتی به ما خیانت کنن پاشونو بکشن کنار، همینا دوباره با آمریکا و انگلیس ببندن؟ چرا احتمالش هست؟ محال نیست. اما به خاطر احتمال آینده که شما نمیتونی از الان این کارو بکنی. او آمده نفت ما رو کلا تحریم کردن، فشار آوردن رو ما. این آمده میگه آقا من نفتتون رو میخرم، بیاد معامله بکنیم، هم من تحریمم هم شما. شما مشکل انرژی من حل کنید، منم متقابلا این مشکلاتی که شما تحریمید کمک میکنم، شما اون تحریما رو کمک کنید. حالا یه مرتبه بگیم این چین داره دقیقاً، چین و روسیه فعلی دارن دقیقاً هم کار روسیه قبل و کار آمریکا و انگلیس رو میکنن. خب اگه واقعا سندی هست و اثبات بشه، همه اون را میافتیم در کنار مرگ بر آمریکا و انگلیس، مرگ بر روسیه و چین هم خواهیم گفت. باید اثبات کنید. اما اگر تا این قرارداد بسته شده برای که تحریم ها شکسته بشه، محاصره شکسته بشه و این کمکی است به اقتصاد ما و عرشبت که منافع ملی ما، ولو که به نفع من اون منافع ملت های اونم باشه، اگر معامله برد برد باشه. ببینید ما با آمریکایی و انگلیسی ها و روسیه قبل هیچ وقت معامله برد برد نداشتیم، الان هم نداریم با اونا. ولی اینا اگر این معاملات برد برده، زمینه که همین دولت خودش که وارد این معامله شد و بحث کرده اینها. خب اصل 152 میگه سیاست خارجی ما مبتنی است بر عدم تعهد به قدرت‌های سلطه‌گر. اما از اون طرف روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیر محارب، این سیاست خارجی و دیپلماسی. خب سوال، الان دولت چین، دولت نمیدونم ژاپن، دولت هر شود که اما اقسام صدها یعنی ده ها دولت و دولت روسیه فعلی و دولت چین، اینا دول محارب هم. اینا الان به ما اعلان جنگ دادن، علیه ما وارد جنگ شدن، درگیر شدن، اینا دولت های دشمن ما هستن. الان حالا که میگه آقا عاشق ما نیستن، معلومه ما هم عاشق اینا نیستیم، اما قرارداد بستیم. قرآن میگه با مشرکین هم میتونید قرارداد ببندید. آقا چرا با روسیه و چین قرارداد میبندید، روابط صلح‌آمیز دارید، نمیگید مرگ بر اونا؟ خب برای که اینا الان دول محارب نیستن، با ما سر جنگ ندارن. اگه اینا هم روش رو پیش بگیرن، با اینا هم درگیر میشیم، چون که قبلا هم بودیم. اما آمریکا و انگلیس و اینا دول محاربن. اینا 100 سال ملت ما رو غارت کردن، جنایت کردن. رژیم شاه عامل اینا بود، تو جنگ تحمیلی اینا بودن، پشت کودتاها و هزاران ترور همین آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، صهیونیست‌ها اینا بودن، تو این تحریم‌ها همش اینان. ادامه داره این روش. خب معلومه که فرق دارن اینا. نباید کسی اجازه بده به عنوان دیپلماسی آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، فرانسوی‌ها، صهیونیست‌ها اینا برای ما تصمیم بگیرن. ببین خود رئیس جمهورهای آمریکا و مقامات انگلیسی اینا گفتن ما توی برجام و مذاکرات برجام قبل از هر جلسه و بعدش میریم به اسرائیلیا گزارش میدیم که آقا ما این کارو کردیم، شما چی میفرمایید؟ خودشون گفتن بارها خودشون گفتن ما میخوایم چه با مذاکره چه با تحریم، در هر دو صورت ما میخوایم به ملت ایران و به ایران، به این کشور صدمه بزنیم. هدفشون براندازی، بارها گفتن. اصل 153 قانون اساسی میگه هر گونه قراردادی که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی ما، منابع اقتصادی ما و سلطه بیگانه بر فرهنگ ما و بر ارتش و دیگر شئون این کشور بشود ممنوعه. خب حالا ببینید چه نوع قراردادهایی باعث شده و یا ممکنه باعث بشه که بیگانه ولو دشمن نباشه بیاد بر منابع اقتصادی و طبیعی ما مسلط بشه یا مسلط شده باشه. برجام قراره که مانع نفوذ و سلطه بیگانه بشه با مذاکره، نه اینکه با مذاکره راه سلطه و نفوذ دشمن رو بر ما باز بکنه، بعدم بگه آقا نذاشتید، نمیدونم اون گوشه یک کسی یک شعاری نوشت برای همین به هم خورد و از این قبیل. آقا مگه قرار بوده ما از کل حیثیت و کرامت و حقوق و منافعمون بگذاریم که شما با اونا به یک توافقی برسید؟ قرار بود شما مذاکره کنید، به توافق برسید برای حفظ این حیثیت و این منافع و این شعارها و این مبانی. مذاکره باید اینا رو حفظ کنه، نه اینکه بگه آقا ما مذاکره میکنیم، گفتن اون تحریم رو برمی‌دونیم به شرطی که اینا شما هم از همه اینا بگذرید، همه رو بدید بره. این چه جور مذاکره ایش؟ ادعا شد ما مذاکره میکنیم بدون عقب نشینی از مبانی و منافعمون و حقوقمون، اون حقوقمون هم اضافه برمیگردونیم بدون دعوا با مذاکره. خب این واقع بینانه نبود، علمی نبود، این دیپلماسی شرایطی هم گذاشته شد 8 تا 9 تا شرط به اونا عمل نشد. نتیجهش هم داریم میبینیم. از 18 سال پیش مذاکره میکرد همین آقای روحانی، زمان خاتمی، آقای خاتمی دبیر شورای امنیت ملی بودشون و هم تو مذاکره اتمی بود و میگفت حل میشه، الان میره حل شد، تمام شد، آشتی با جهان و حرفا، جهان منی همین 3-4 تا جهان خواه. بعد اون دوره آخرش ایشون خاطرات چی که نوشت که به رئیس آژانس اتمی گفتیم که آقا ما که هر چی خواستید دادیم و گفتیم، شما هیچی ندادید، هیچ نتیجه‌ای که نداشت. بار دوباره وقتی اومدن دوباره توی 8 سال دوباره بازی از نو، حرفا از نو، نتیجه هم از نو، آخر کار باز دوباره همون حرفا. خب این آیا معنی نفوذ بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی ما نیست؟ هر قراردادی قانون اساسی میگه که باعث بشه فرهنگ بیگانه بر فرهنگ اسلامی ایرانی مسلط بشه، نفوذ کنه تو خانواده ها، اون قرارداد، اون توافق، اون همکاری خلاف قانون و ممنوعه. اصلا میگه در همه شؤون کشور، دقت میکنید، متو بحث سلطه است. ما اگر یه قراردادی با چین و روسیه یا هر کشور دیگری، کره، ژاپن، کجا ببندیم که باعث بشه اونا بر ما مسلط بشن، سلطه و نفوذ پیدا کنن، به ما دستور بدن، ما رو غارت بکنن، این ممنوعه. اینو باید اثبات بکنید که آقا این قرارداد سلطه‌جویی درش و فلان. اما قراردادایی که به نفع دو طرف باشه، برد واقعی نه دو ادعایی، این موجب سلطه بیگانه نباشه این قرارداد، یعنی تجارت آزاد با جهان.